خب به پایان غزلهای شنیدنی رسیدیم. تا درودی دیگر، خیلی مراقب خودتون باشید و بدرود.
انقلاب اسلامی ایران در سالهای آغازین پیروزی با حوادث بسیاری مواجه بوده است. یکی از این حوادث واقعه شکست عملیات پیچیده آمریکا در صحرای طبرس بود.
اصحاب فیل.
پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان ماه 1358 دولت مردان آمریکا تلاش گسترده‌ای برای آزادسازی گروگان‌های خود از روش‌های مختلف نمودند. اما مردم انقلابی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه قاطعانه و بی هیچ قید و شرطی خواستار استرداد شاه و بازگرداندن اموال بلوکه شده ایران شدند. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا که دیگر امید خود را از دست داده بود تصمیم به اقدام عملی برای آزادسازی گروگان‌ها گرفت. این عملیات پیچیده که مستقیماً زیر نظر او انجام شد، پنجه عقاب نام داشت. هفته‌ها برای طراحی این عملیات دو روزه وقت صرف شد. بر اساس طرح این عملیات، مقرر شد در روز پنجشنبه 4 مردیبهشت ماه 1359 شش هواپیمای آمریکایی حامل نیروها و سوخت جزیره‌ای واقع در سواحل شیخ نشین عمان را ترک کنند و به سوی ایران به پرواز درآیند. سپس در یک باند متروکه در کویر طبرس فرود آیند و در آنجا منتظر ورود 8 بالگرد آمریکایی بمانند. قرار بود بالگردها از عرشه ناو هواپیمابر نیمنس که در خلیج عمان مستقر شده بود به پرواز درآمده و 30 دقیقه پس از فرود آخرین هواپیما وارد کویر طبرس شوند. بالگردها به محض سوختگیری از هواپیماها نیروهای یورش دلتا را که حدود 90 نفر بودند سوار کنند. هواپیماها به جزیره بازگردند و بالگردها رهسپار تهران شوند. به نحوی که 1 ساعت قبل از طلوع آفتاب روز 5 اردیبهشت به محل اختفای خود در نزدیکی تهران و با طلوع آفتاب در تپه های گرمسار پنهان شوند. در این محل تیم یورش با کمک نیروهای خارجی و مزدوران داخلی با همراهی چند راننده کامیون و چند مترجم به سوی انباری در حومه تهران حرکت کنند. در این انبار تعدادی کامیون از قبل آماده شده بودند. مقرر شده بود نیروهای ویژه از طریق این کامیون‌ها وارد تهران شوند و به سوی سفارت آمریکا در تهران حرکت نمایند و دیوار شرقی سفارت را منفجر کنند. به گونه‌ای که کامیون‌ها وارد محوطه سفارت شوند و طی یک عملیات برق‌آسا و درگیری با نگهبانان اقدام به آزادسازی گروگان‌های آمریکایی نمایند. پس از آن با کمک بالگردها که اکنون وارد فضای تهران شدند و در ورزشگاه مجاور سفارت یعنی ورزشگاه شهید شیرودی فرود آمدند، بگریزند و به سوی فرودگاهی در جنوب تهران حرکت کنند. قرار بود این فرودگاه شبانه توسط یک گروه کماندویی اشغال شود و گروگان‌ها و کماندوها با هواپیماهای مستقر در فرودگاه به پرواز درآیند. اعضای دلتا بارها و بارها عملیات را به طور آزمایشی تمرین و تکرار کرده بودند، اما وقایع طور دیگری رقم خورد. عصر روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه 1359، طبق برنامه پیشبینی شده، 6 فروند هواپیمای آمریکایی به سوی ایران و کویر طبس به پرواز درآیند و به دنبال آنها 8 فروند بالگرد نیز عازم این منطقه می شوند. اما یک بالگرد دچار نقص فنی و فرود اضطراری می شود و سرنشینان آن سوار بالگرد دیگری می شوند که آن هم دچار نقص هیدرولیکی می شود و به سوی ناو هواپیمابر باز می گردد. تا اینجای کار عملیات با مشکل جدی مواجه نبود، اما یک اتوبوس مسافربری که شبانه از یزد عازم مشهد بود به محل استقرار آمریکاییان می رسد و آمریکاییان به ناچار مسافران را پیاده کرده و به اسارت در می آورند. صحبت های شاهدان عینی این اتوبوس:
ساعت 11 شب بود، شام خورده بودم، به حرکت کردم برم به طرف مشهد.
تو مسیر اول ما می رفتیم، دفعه دست راست جاده ایستادن و شاگرد اتوبوس پشت فرمون بود و بهش ایستادن. اون فکر دوز چیزی یکم سوس کرد، باز حرکت کرد، چند تا تیر هوایی که زدن این دفعه باز کرد.
بعد اون رو یه اساتی که ما اینجا دستان رو سر بود و ما نگرداشتن و تو جادم موتو پرش جیوای رو باز مرتب داشتن میرفتن و میمدن. یه اساتی ما هم تو بغل جاده دستان رو سر نگرداشتیم، هم دستان رو سر بود، به اینا سرگرد بودن چی کار کنن.
در این هنگام یک کامیون نیز که از یزد به سوی طبس در حال حرکت بود به منطقه نزدیک می شود. نیروهای ویژه آمریکا کامیون را هدف قرار می دهند. کامیون آتش می گیرد، لیکن راننده با استفاده از تاریکی هوا می گریزد. راننده کامیون در وصف ماجرا این گونه می گوید:
وقتی که دوباره بس بر رگوار من خودم پرت کردم کف ماشین، یه چند ثانیه ای فکر کردم که چیکار بکنم چیکار نکنم و اینا هم احتمالا چون خیلی ماهر بوده فکر کردن که مهدی مرده. فکرم به اینجا رسید که فرار کنم. خودم بلافاصله از ماشین پرت کردم بیرونو از عقب ماشین به طرف یزد فرار کردم.
اما قضایا به اینجا ختم نمی گردد. یکی از بالگردها در هنگام سوختگیری دچار نقص فنی می شود، بنابراین فقط 5 بالگرد از 8 بالگرد اعزامی باقی می مانند. فرمانده عملیات چارلی بکویس متوجه می شود با 5 بالگرد باقی مانده امکان ادامه عملیات وجود ندارد و بنابراین در اوج سرخوردگی درخواست لغو عملیات و بازگشت نیروها را می دهد. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا نیز چاره‌ای جز اعتراف به شکست و موافقت با لغو عملیات ندارد.
It was my decision to attempt the rescue operation. It was my decision to cancel it.
اما یکی دیگر از بالگردها هنگام برخاستن از زمین به دلیل بادهای پیشبینی نشده منطقه و وجود گرد و غبار دچار محدودیت دید می شود و با یک فروند هواپیما برخورد می کند. انفجار مهیبی رخ می دهد و 8 تن از آمریکاییان در این حادثه کشته می شوند. بقیه نیروها نیز بسیاری از تجهیزات و بالگردها و ماشینالات خود را جا گذاشته و با 5 فروند هواپیمای باقی مانده از ایران می گریزند. نیروهای امنیتی ایران پس از آگاهی از این ماجرا خود را به محل حادثه می رسانند. اما متاسفانه در اقدامی مشکوک و به بهانه جلوگیری از پرواز مجدد بالگردهای بر جای مانده آمریکایی، به این بالگردها از سوی هواپیماهای اعزامی تیراندازی می شود. و در این میان محمد منتظر قائم، فرمانده سپاه پاسداران یزد که از بالگردها محافظت می کرده، به شهادت می رسد.
ما به خاطر قرآن اسلحه دست گرفتیم، به خاطر حفظ نواموس مسلمان ها برادرای ما اسلحه به دست گرفتن و از جونشون مایه می زنن.
اصحاب فیل
در پی حادثه صحرای طبس و شکست و ناکامی آمریکاییان، ابعاد مداخله جویانه تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران بر همگان آشکار شد.
چه کسی تصور می‌کرد که دستگاه نظامی مجهز مرتب امریکا در بیابان‌های طبس و در کویر مرکزی ایران اون چنان دچار فضاحت و شرمندگی بشود که ما رفتیم از نزدیک اون فیل‌های پولادی را دیدیم و آیه کریمه قرآن بی اختیار به یاد انسان میاد: علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل. اون حیله‌ای و کیدی که اونها برای مردم ترتیب داده بودند دیدی چگونه خونسا شد؟ در دو طرف جاده یزد و طبس لاشه های هواپیماها و هلیکوپترها اون پیلهای پولادی رو میبینید که تلی از خاکستر شده اند، اجساد مردگانی در زیر اون تل خاکستر بوده است و شاید همین حالا هم باشه که اینها به قصد تجاوز آمده بودند.
این حادثه یکی از بزرگترین رسوایی های نظامی و سیاسی کاخ سفید در برابر انقلاب اسلامی ایران محسوب می شود.
بهار سوی کمیر آمده سوی تبرز حضور خیلی عبادی بر جهان تابی بر جهان تابی بر جهان تابی.
ای جوانان توانای وطن روی لبهاتون امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن هاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش تا همیشه نامتون پاینده باد.
لحظاتی فقط برای جان، مشق الفبای زندگی در محضر امام پرهیزگاران.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
آن نیک که جز با شر به دست نیاید نیکی نیست و آن راحتی که با سختی های فراوان به دست آید آسایش نخواهد بود. به نام خدا. سلام، یکی اضافه وزن داشت، بعد مواد و الوبل روانگردان مصرف کرد. شنیده بود با اینا وزنش کم میشه. کلن وزن و مغز و روح و روانش با هم یکی شد. یکی دیگه میخواست زندگی خیلی خوبی داشته باشه. دار و ندارش و فروخت، از راه دریا قاچاقی رفت یه دنیای دیگه. قایقش برگشت، غرق شد. یکی هم میخواست بهش خوش بگذره. تک چرخ میرفت. انقدر تک چرخ رفت که چرخش در رفت. خدا رو شکر فقط دست و پاش در رفت، نشکست، ولی بعدش خیلی سخت گذشت. این چه جور خوش گذشتن آخه؟ امام علی علیه السلام تو نامه 31 نهج البلاغه به پسرشون امام حسن علیه السلام میفرمایند آن نیک که جز با شر به دست نیاید نیکی نیست و آن راحتی که با سختی‌های فراوان به دست آید آسایش نخواهد بود. اگه تجربه داشتیم زودتر متوجه می شدیم تو خیلی کارهایی که می کنیم این راهش نیست. اگه آدم قرار باشه به نتیجه برسه نباید اینقدرها هم مسیر سخت شه. از این به بعد وقتی یه چیزی با سختی زیاد جلو میره شک میکنم، میگم این یه جای کارش میلنگه. آقای عطابکی معلم الفبای زندگی هم بیشتر در این مورد توضیح دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقا جانمون امیر مومنان علی علیه السلام تو نامه 31 نهج البلاغه برای همه ما دو تا پیام خیلی خیلی مهم رو یادآوری میکنن، دو تا نکته مهمی که تو زندگی خودمون باهاش به شدت درگیر هستیم و خیلی وقتا اصلا دغدغه ذهنیمون هست. امیر مومنان علی علیه السلام برای ما راهش رو مشخص میکنن. نکته اول این که یه ضرب المثل داریم تو فارسی خودمون و بین خودمون رایج هست که میگیم هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. حضرت امیر علیه السلام به ما میفرمایند، هشدار میدن که حواستون باشه برای رسیدن به چیزهای خوب یا برای رسیدن به اهداف خوب راه های شر راه مناسبی نیست. یعنی آدم از شر، از بدی، از سیاهی نمیتونه به خیر و خوبی و روشنایی برسه. یه نکته دیگه که حضرت امیر علیه السلام خیلی تاکید دارن و برای ما مطرح میکنن اینه که اگه دنبال موفقیت هستیم، اگر دنبال آسایش هستیم، حواسون باشه آسایش و آرامش بدون سختی حاصل نمیشه. نمیشه آدم بدون زحمت، بدون دردسر به اون اهدافی که داره، به اون برنامه‌هایی که داره برسه. برای رسیدن به اهدافمون باید تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، سختی بکشیم تا انشاءالله به راحتی برسیم.
حتی برای به دست آوردن راحتی هم نباید سختی فراوون کشید. خود مسیر هم باید منطقی باشه. انشاءالله برای هممون امن و آسایش و راحتی باشه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستن. میرود مالک، میرود. تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
یا علی.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در در نقاشی صدا. صدا به نام او که به زندگیمون رنگ و آهنگ بخشید. علاقمندان به هنر دلنشین موسیقی سلام، دعوتید به همراهی با نقاشی صدا. آنتونین لئوپولد دوورژاک، نخستین آهنگساز سرزمین تاریخی بوهم واقع در جمهوری امروزی چک بود که به شهرت جهانی دست یافت. او موسیقی فولکلور سرزمین مادری خودش رو در قالب موسیقی رمانتیک قرن 19 ارائه داد. راز محبوبیت دوورژاک در استعداد شایان توجه او برای خلق ملودی‌های پرنشاط چک بود.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
آنتونین دوورژاک زاده 8 سپتامبر 1841 در نلا هوزوس بوهم بود. پدرش شغل قصاب و مسافرخانه داری داشت و از اشتیاق پسرش به آهنگسازی شگفت زده می شد. پسر نواختن ویولن و سپس پیانو و ارگ آموخت و برای ادامه تحصیل به پراگ رفت. در اونجا وارد مدرسه ارگ شد. دوورژاک در تئاتر ملی به عنوان نوازنده ویولن به کار مشغول شد. اما با این حال به طور مداوم با آهنگ سازی می پرداخت. نخستین اثر مهم او که مورد توجه قرار گرفت یک سرود مذهبی برای کر و ارکستر بود. از آثار شاخص او می توان به سمفونی شماره 9 اشاره کرد. بدرژیخ اسمتانا که در اون زمان رهبر تئاتر ملی بود از صمیم قلب او رو تشویق کرد و علاقه به زیبایی اصیل موسیقی مردمی سرزمین بوهم و در دوورژاک بیدار کرد. روح این موسیقی رفته رفته آثار دوورژاک رو بیشتر نمایان می‌کرد. دورژاک در دوره از زندگیش برای مدیریت کنسرواتوار ملی موسیقی در نیویورک به ایالات متحده دعوت شد. او در مدت اقامت 3 سالش در این کشور با بسیاری از آوازهای روحانی سیاهان آشنا شد. تأثیر عمیقی که این آوازها بر او گذاشتند در موومان آهسته سمفونی نهم او با عنوان از دنیای جدید بسیار محسوسه. ملودی این اثر در همراهی با کلام ویلیام آرمر فیشر به نام بسوی خانه محبوبیت عمومی زیادی داره. یک می 1904 در پراگ درگذشت.
نقاشی صدا با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شب بخیر، خداحافظ.